الان وقتی به آن روزها فکر می کنم، حتی یادم نمی آید اولین بگومگوها بر سر چه بود. فقط یادم است به زور می رفتم و با اوقات تلخ برمی گشتم. سر بهانه های جزئی قهر و بد اخلاقی می کردم و روز را به هر دوی من تلخ می کردم. شاید در نهان هدفم این بود که محمد را از کوه رفتن منصرف کنم. فکر می کردم به این طریق دل زدهش می کنم، غافل از این که به مرور از خود من که باعث این جریان بودم خسته و دل زده می شود. و از وقتی بدتر شد که آرام آرام رو در بایستی را کنار گذاشتم و جلوی بقیه هم حفظ ظاهر نکردم و همین درگیری های ما را دامن دارتر و قهرها را طولانی تر کرد و تقریبا بیشتر روزهای هفته با هم سرسنگین بودیم. و چون محمد سال آخر بود و درسهایش سنگین و فشرده و از طرفی دنبال کار پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور بود و به دنبالش سخت مشغول خواندن زبان، مثل گذشته زیاد وقت آزاد نداشت. آن قهرها در زمان کمی که با هم بودیم باعث می شد فاصله من بیشتر و بیشتر بشود. یکی از همان روزها بود که محترم خانم وقتی در خانهشان منتظر محمد بودم سر صحبت را باز کرد و حرف را به عروسی و رفتن محمد به خارج کشید و گفت: مادر، تو سعی کن منصرفش کنی. محمد اندازه خودش درسشو خونده. آیندهش هم که قصه ای نداره، باباش پشتشه. واسه چی بره چند سال هم آواره دیار غربت بشه؟ بلکه تو با مهربونی بتونی نرمش کنی. همینطور که از وقتی عقد کردید نتونست ازت جدا بشه، حالا هم یه خورده بهش سخت بگیری. البته نه با قهر و دعوا، با ناز و نوازش و مهربونی، بلکه قبول کنه نره. من میدونم، به خاطر اینکه فکر رفتن توی سرشه نمیخواد عروسی کنه و زندگی پهن کنه، مبادا پایگیر بشه. حقیقتش میترسم اینم مثل عموهاش بره اونجا پابند بشه. راستش اون دفعه که حرف شده بود که شاید حامله باشی، خدا میدونه چقدر زوغ کردم. من در حالی که رنگ به رنگ میشدم سرم را پایین انداختم. محترم خانم با خنده گفت: خجالت نکش مادر جون، چرا سرخ شدی؟ به جان محمد قسم که تو با فاطمه و زری برای من فرقی نداری. حالا حامله هم شده بودی، مگه جرم و جنایت کرده بودی؟ تو به محمد نگاه نکن که ماشالله همه کاراش یه جور دیگه است. با فاطمه گی بیچاره چقدر اوقات تلخی کرد تا رفتین و برگشتین. خلاصه مهناز جون، محمد که حرف حرف خودشه، من امیدم به توست. ببین میتونی؟ خندید. گولش بزنی بلکه راضی بشه. اصلا میدونی چیه؟ همون حامله هم بشه هیچ وقت طاقت نمیاره تو رو بذاره و بره. یکی دو سالم که بگذره دیگه سرش به زندگی گرم شده، دنبالش رو نمیگیره. خودت هم دلت شوره درس خوندنتو نزنه. ایشالله راضی که بشه میایین اینجا پیش خودم. تو هم با خیال راحت درستو بخون. اگه بهونه یه کارو هم گرفت باور نکن، بی خود میگه. الان هم اندازه یه زندگی درآمد داره. هرچی مهدی طلب کاره، این بچه هم ملاحظه کاره. از بس توی پول گرفتن حیا به خرج میداد، حاج آقا واسه اینکه بهش سخت نگذره، از وقتی مهدی زنگ گرفت 3 تا سهم مساوی براشون تعیین کرد و جای سرمایه داد بهشون و گفت: خواستین خودتون باهاش کار کنین، نخواستین من باهاش کار میکنم، ماه به ماه آیدیش رو میریزم به حسابتون. خلاصه مهدی پولو گرفت. مرتضی هم خودش داره با پول کار میکنه. ولی پول محمد دست حاج آقاست و ماه به ماه میریزه به حسابش. خلاصه برای خرجی هم مشکل نداره، اگه گفت بدون بهونه است. چقدر ته دلم از حرفهای محترم خانم ذوق میکردم و فکر میکردم راستی اگر میتونستم محمد رو راضی کنم چقدر خوب میشد. بیچاره محترم خانم خبر نداشت که خودم از همه بیشتر دلم میخواهد که از شر درس راحت بشوم و دلم شور چیزی را که نمیزند همان درس است. ولی در مورد بچه احساس غریبی داشتم. فکر میکردم خیلی عجیب و زود است که بچه دار بشوم. ازدواج رفتم به خانه خودم و تنها شدن با محمد آرزویم بود. ولی بچه دار شدن برایم مفهومی ناشناس و دور از ذهن بود. لااقل توی این یک مورد عقلم رسیده بود که هنوز قابل مادر شدن نیستم. به هر حال به فکر فرو رفتم که چطور محمد را راضی کنم. خصوصاً که از فاصله‌ای که داشت بینمان ایجاد می‌شد دل گرفته و نگران بودم. بقیه ی روز توی این فکر بودم تا شب. آن شب طبق معمول محمد غرق کتاب‌هایش بود و من غرق نقشه کشیدن. و چون با هم سرسنگین بودیم نمی‌دانستم چطور باید شروع کنم و چه بگویم. وقتی هیچ حرفی به ذهنم نرسید، از آنجا که دلم برای سر به سر گذاشتن با او هم تنگ شده بود، یک دفعه بی مقدمه رفتم کنارش. کتابش را بستم و فوری نشستم روی کتاب. محمد با تعجب و حیرت از رفتار من مبهوت گفت: اه، مهناز چی کار میکنی؟ کتاب امانت خراب میشه. با لحنی بچگانه و لوس گفتم: به جهنم، بذار خراب بشه تا دیگه بهت امانت ندن. در حالی که سعی میکرد از روی کتاب بلندم کند گفت: به جهنم؟ دست شما درد نکنه. اون وقت میدونی چقدر بابت هر کدوم اینا باید پول بدم؟ از اون گذشته، باز دوباره لباسای منو پوشیدی؟ منظورش پلیورش بود. فهمیدم میخواهد حواسم را پرت کند. همانطور که داشتم مقاومت می کردم که نتواند از روی کتاب بلندم کند، یک دفعه گفتم: من این حرفا سرم نمیشه. بی خودی حرف تو حرف نیار که حواس منو پرت کنی. که یه عروسی می کنیم. جا خورد. بهت زده صاف نشست و من رو با تعجب نگاه کرد. پرسید: چی گفتی؟ تک تک و شمرده تکرار کردم: کی عروسی میکنیم؟ ابروهایش را به علامت تعجب بالا برد و بعد از چند لحظه مکس با نهایت مهربانی از روی میز بلندم کرد و نشاندم روی پایش، درست مثل یک بچه لوس. دوباره او شد یک پدر مهربان و صبور و من یک بچه نونو رو زبان نفهم. در حالی که چشمهایش برق شیطنت و شوخی داشت گفت: والا اگه منظورت جشن و لباس عروس پوشیدن و این عرفاست که یادم عروسی کردیم. ولی اگه منظورت اون یکی عروسی هم هست؟ در حالی که چشمهایم گرد شده بود با پرخاش و اعتراض پریدم وسط حرفش: محمد! در حالی که از ته دل می خندید گفت: تو پرسیدی که یه عروسی میکنیم، نپرسیدی؟ منظورم اونی نبود که تو میگی. همانطور خندان و شیطنت بار گفت: پس چی بود؟ در حالی که خودم را هم عصبانی و هم خجالت زده نشان میدادم گفتم: منظورم رفتن خونه خودمون بود. که در حقیقت باز همونه که من میگم، نه؟ دیگر جیغم در آمد. او می خندید و من که حرصم گرفته بود کتابش را که می دانستم رویش حساسیت دارد برداشتم و سعی کردم فرار کنم. همانطور که نگه هم داشته بود و می خندید گفت: مهناز، جون من که تو با بزوزمی، خواهش می کنم. بعد از جا بلند شد، کتاب را از دستم در آورد و گذاشت روی میز و دوباره بغلم کرد و از میز دورم کرد. آنقدر که وانمود می کردم ناراحت نبودم، ولی از این کشمکش، از اینکه خودم را برایش لوس کنم لذت می بردم و به حالتی که انگار می خواهم فرار کنم هنوز دست و پا می زدم. در حالی که سعی می کرد آرامم کند گفت: عزیزم، گفتم ببخشید دیگه، شوخی کردم. حالا بفرمایی من گوش می کنم. همونطور دست و پا زنان گفتم: گوش نمی کنی؟ اذیت میکنی؟ خندان لب تخت نشست و مرا هم به زور نشاند روی پایش. رویم را به حالت قهر برگرداندم. صورتم را برگرداند و توی چشمهایم نگاه کرد. دیگر او هم فهمیده بود وقتی توی چشمهایم نگاه میکند تسلیم میشوم. بعد با لحنی سرشار از محبت گفت: آدم خوشگل تنها که باشه فایده نداره. باید خوش اخلاقم باشه تا بشه یه ماه کامل. از اون گذشته من همه جور ماه دیده بودم غیر از ماه اخمو. حالا مثل یه دختر خوب اخماتو باز کن تا در مورد عروسی صحبت کنیم. کلمه عروسی را باز با کنایه و شیطنت به زبان آورد. این بار از طرز نگاهش و تکیه بامزه و معنیداری که روی عروسی کرد نتوانستم جلوی خندم رو بگیرم. خب، حالا شد. اگه بدونی خنده ها چقدر قشنگه هیچ وقت اخم نمی کنی. حالا بفرمایی. در حالی که انگشتم را به علامت تهدید تکان می دادم با لحنی تهدیدآمیز گفتم: محمد، به خدا اگه اذیت کنی. حرفم را قطع کرد. انگشتم را توی هوا گرفت و بوسید و گفت: شما اگه تهدیدم نکنی فرمانتون اجرا میشه. بفرمایی. گفتم دیگه، تو یه بدجنس میدونی چی میگم. خودتو به اون راه میزنی. دوباره خندید و گفت: باور کن اولش جا خوردم و فکر کردم منظورت همونه. با رنجیدگی و اخطار گفتم: محمد. میگم یه لحظه فکر کردم. خیلی خوب، ببخشید که اشتباه فکر کردم. بعد از اون، عزیز دلم، هنوز هم تو درس داری و هم من. قرار ما از اولم این بوده که درس هر دومون تموم بشه، نه؟ شما اون اول که صحبت کردیم نگفتیم برای عروسی عجله داری؟ عروسی را کشدار و با طعنه گفت. تا دهنم را باز کردم دستش را آرام روی دهنم گذاشت و ادامه داد: از اون گذشته، الان تا سالگرد خانم جون خودت میدونی که همچین چیزی امکان نداره. اما اگه منظورت همون عروسی هم هست که من میگم، باشه، هر وقت شما بگی. باز قصد سر به سر گذاشتن داشت. به روی خودم نیاوردم. گفتم: حالا کی گفته جشن بگیریم؟ وسایلمون رو میبریم خونه شما و بی سر و صدا زندگی رو شروع میکنیم. اونطوری حرف و سخن نمیشه و عیبی نداره. یک دفعه حالت نگاهش عوض شد. با موش کافی و دقت توی چشمهایم خیره شد و پرسید: راستشو بگو، چی شده که این فکر توی سرت افتاده؟ من و تو الان هم با همیم. یه چیزی شده که تو این حرفو میزنی. حرفی شده؟ آقا جون اینا چیزی گفتن؟ فکر کرده بود که خانواده ما چیزی گفتند. دست با چو هول گفتم: نه به خدا، خودم خسته شدم. و از دهنم در رفت: اصلا مامانت هم. حرفم را قطع کرد. بند را آب داده بودم و محمد فوری هوشیار شد. پس این آشو مادر عزیز خودم پخته، آره؟ توصیه نکرد اگه بچه دارم بشی بهتره؟ ماتم برد. چقدر جنس این محمد خراب بود. در حالی که از روی پایش بلند می شدم با غیظ گفتم: نه خیر. و سعی کردم توی چشمهایش نگاه نکنم. ولی محمد که دستهایم را نگه داشته بود نمی گذاشت که بروم. مهناز، توی چشمای من نگاه کن. با تمام نیرو سعی داشتم دستم را از دستش در بیاورم. ولی موفق نمی شدم. می خواستم با سر و صدا کردن خودم را آزاد کنم و از جواب دادن رو در رو فرار کنم. ولی او که خون سرد و آرام نشسته بود و تقلا کردنم را نگاه می کرد گفت: بی خودی شلوغ نکن. می دونی که تا خودم نخوام نمی تونی دستتو در بیاری. درسم گفتن یا نگفتن تو فرقی نمی کنه. این حرف رو خودم قبلا ازشون شنیدم. حالا که از من ناامید شدن دست به دامن تو شدن، نه؟ از بی ارزگی خودم لجم گرفته بود. حرفش را نشنیده گرفتم و به تقلا کردن ادامه دادم. ولی بالاخره خسته شدم و ولو شدم توی بغلش و با حرص و لج گفتم: فقط حیف که زور تو از من بیشتره. با خنده گفت: اگه نبود چی میشد؟ باز حرف بیهوده زده بودم. دیدم راست میگوید. مثلا اگر زورم بیشتر بود چه کار میکردم؟ دست انداختم گردنش و بوسیدمش و خندان در حالی که خودم را به مظلومیت می زدم گفتم هیچی، اون وقت راحت تر فرار می کردم. یک آن احساس کردم نگاهش بیتاب و ملتهب و کلافه شد. گونه ام را آهسته نیشکون گرفت و گفت خوب بلدی حواس آدم رو پرت کنی نه؟ برای فرار از نگاهش در حالی که سرم را با آزاد کردن موهایم که به زنجیر گردنم گره خورده بود گرم می کردم گفتم نه که تو بلد نیستی؟ سنگینی نگاهش را حس کردم که خیره به من مانده بود، ولی من که تاب نگاه به چشمهایش را نداشتم سرم را بلند نکردم تا اینکه با لحنی آرام و شمرده گفت بعضی وقتا فکر میکنم یعنی از این قدر که من تو رو دوست دارم ممکنه کسی بتونه بیشتر کسی رو دوست داشته باشه. سرم را بلند کردم. ضربان قلبم تند شده بود و احساس میکردم صورتم هم قرمز شده. هیچ نگفتم. دیگر اصلا یادم نبود چه میخواستم بگویم و از او بخواهم. محو تماشای صورتی بودم که برایم شیرین ترین و عزیزترین چهره دنیا بود و چشمهایی که آن شب نگاهش بیتاب و سوزان بود. در حالی که آن شب نه او میدانست نه من که سالهای بعد، سالهایی که حاضر بودم هرچه دارم بدهم تا دوباره آن صورت و آن نگاه را ببینم و آن کلام را بشنوم و میسر نبود، هرچه بود افسوس بود و رنج و عذابی فرساینده و بی حاصل. همیشه من همون سوال را از خودم خواهم کرد و رنجی جانسوز و تلخ خواهم برد بی آنکه صدایم در بیاید. صدای مامان که برای شام صدای ما می زد ما را به خودمان آورد. اگر نه شاید. آن شب موقع خواب محمد با شوخی گفت امشب اگه یه خورده دیگه چونه زده بودی ممکن بود منو از را به در کنی و حرفتو قبول کنم. با تعجب و حیرت پرسیدم قبول کنی؟ راحت گفت آره. با تردید پرسیدم کدوم حرفمو؟ با خنده گفت همون عروسی دومی رو که این کار می کردی. از جا پریدم و با اعتراض گفتم محمد خودت خوب میدونی منظور من اونی نبود که تو میگی. همانطور که دوباره به زور بغلم میکرد خندان گفت و تو هم خوب میدونی که بی منظورم نبودی. با همه انکاری که میکردم ولی در کمال تعجب و ناباورانه مجبور شدم به خودم اعتراف کنم که راست میگوید. مهرش آنقدر در دل و جانم ریشه دوانده بود که واقعا میخواستم او مالک همه ی وجودم باشد. او همان فاتح سزاواری بود که شهری را به او پیشکش میکردند. آن موقع بود که به دنیای عجیب و تازه‌ای در درون خود پی بردم. دنیای خواستن و نیاز. نیاز و طلب و کشش جسم. نه برای تمتع و لذت. برای یکی شدن. برای متعلق کامل شدن به کسی که مالک روح و روانم بود و فهمیدم دیگر از دوران سادگی دختران فاصله گرفتم و بدون اینکه متوجه بشوم بی اختیار پا به دنیای زنانه گذاشتم. نه من دیگر اصلا دختر ساده و چشم و گوش بسته قبلی نبودم. آرام آرام آدم دیگری شده بودم که با نگاه یک زن می دید و مثل یک زن حس می کرد و طلب و چنین بود که نیاز و آتش و غریزه را شناختم، ولی نه غریزه حیوانی که با دیدی شهوانی و کامجویانه تنها به ارضای جسم می انجامد. در کنار او حتی خواستن و کشش جسمی هم برای من یک عالم دوست داشتنی بود که احتیاج بی‌نهایتم را به او نشانم می‌داد. وصل برای من متعلق کامل شدن به او بود و کشف دنیایی دیگر از زندگی. من جزو آن دست از بندگان خوشبخت خداوند بودم که اول روح و قلبم تصاحب شده بود و در پی آن جسمم به تسلیم قانع می شد. نه از آن بیچارگانی که جسمشان متمتع می شد و بعد تشنه و عطشان به دنبال ارضای روحشان حیران و سرگردان می شوند. حالا می فهمم که بیشتر ناسازگاری ها، بدبختی ها و یأس و سرخوردگی های روحی آدم ها از همین اشتباه محض که شهوت پرستی در آغاز راه است ناشی می شود. درست مثل این که به جای ستون های یک خانه اول سقف را بنا کنی. ارواح خوشبخت در این عالم آنهایی‌اند که ستون‌هایی از مهر و عشق و تفاهم و درک و وابستگی عاطفی و کشش روحی مبنای رابطه‌شان است و در انتها وصل جسم به عنوان سقف آن بنا می شود. غیر از آن و اگر از سقف بخواهی شروع کنی به جز سرگشتگی و دلزدگی و گمراهی که آدمها را به بیراه می اندازد و خسته و افسرده، حیران و درمانده به حال خودشان می گذارد، حاصلی ندارد. بعد از آن شب دوباره مثل روزهای اول نامزدی من به هم نزدیک شده بودیم و هر دو شادمان و خوشبخت بودیم. خوشبختی که دوام چندانی نداشت چون آرامش من تا هفته بعد طول کشید. نمیدانم چه شده بود که رفته رفته نسبت به محمد احساس مالکیت مطلق و حسادت کور و احمقانه پیدا می کردم. و شدت این اخلاق مزخرف به مرور ما را که در تنهایی خوشبخت بودیم در مواجهه با جمع و دیگران دچار مشکل می کرد. کم کم توجه محمد به هر چیز و هر کس برای من حکم اعلان جنگ را پیدا می کرد. به خیال خودم او را کامل می خواستم. نمی دانستم که او را دارم. او مال من بود. ولی من با منطق کور خودم ابلهانه می خواستم عشق او را بیمه کنم و برای خودم نگه دارم. منتها درست برعکس آنچه شرط عقل و درایت بود عمل می کردم و نمی دانستم. معلوم است که تیشهی برنده تر از نادانی برای از ریشه درآوردن آدم وجود ندارد و من نادانسته به دست خودم تیشه به ریشه وجودم می زدم. کافی بود توجه او را به چیزی حس کنم تا به چشم دشمن و هوو به آن چیز نگاه کنم. کوه، کتاب درس، جواد، سریا و غیره همه دشمنهایی بودند که می خواستم از پادرشان بیاورم. و این جز به دلیل نادانیم نبود که در یک بعد از دوست داشتن تا نهایت پیش رفتم و در ابعاد دیگر که درک و تفاهم و حفظ و نگهداری عشق بود در جا زدم و در ماندم. حسادت کور و فکرهای احمقانه بالاخره جلوی پایم چاهی عمیق کند، چون دشمنی نبود که به جنگش بروم. دشمن من حماقتم بود و نمی فهمیدم. این بود که چون نه دشمن را درست می شناختم، نه راه مبارزه را بلد بودم، به جای دشمن خودم و محمد را زخمی می کردم. رنج می دادم و عذاب می کشیدم و نمی فهمیدم. یک بار محترم خانم درباره رفتار الهه حرف قشنگی به من زده بود که برای همیشه توی گوش من ماند. او گفته بود: مادر، خدا کنه بدیهایی که آدم میکنه ریشش از نادانی باشه. نادانی رو هم خدا میبخشه هم بنده خدا. ولی بدیهایی که از سر بد ذاتی و قصد و غرض است، نه قابل بخشش است، نه گذشت. چیزی که من بعدها فهمیدم این بود که در هر دو حالت نمی شود از بدی انتظار خوبی داشت. بیهوده نگفتند که گندم از گندم بروید جوز جو. از طرف دیگر آزار رساندن و اذیت کردن دیگران لزوماً نشانه بد ذاتی نیست. کافی است کمی نادان باشی و به احساست میدان بدهی و در مورد آن نه تنها شک نکنی، به آن اطمینان هم داشته باشی. معلوم است اعتماد و اطمینان کورکورانه به خود یا دیگران چه سرانجامی دارد. من هم آن روزها نادانی بودم که نمی دانست نادان است و به آن چه بودم راضی بودم و این بود که با سر به زمین خوردم و دیگر قد راست نکردم. بله، وقتی جهالت، حسادت و حماقت در هم آمیزند، برای ویران کردن دنیا هم کافی است، چه برسد به زندگی؟